أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله.
اللهم صل وسلم على محمد
وعلى آله. سيما بقية الله في العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مروة الصهاني نظریه دومی رو دارن. قبلش گفته شد به نظریه مرحوم آقای آخوند که نظریه اول بود ایراداتی وارد شد. نظریه دوم در این مقام نظریه محقق اصفهانی، در اون ایراد اول و ایراد دوم که بعد از ایرادهای بزرگی به آقای آخوند نقل شد جوابهایی داده شد. توی ایراد اول تعبیر این بود، تعبیر جواب محقق اصفهانی، که ما میایم نفی عنوان مخصص میکنیم اما غرض ما این نیست که بخوایم یه چیزی از تحت عنوان مخصص خارج کنیم. غرض ما اینه که یک عنوانی رو ثابت بکنیم که داخل در تحت عمومه. ببینید این داخل تحت عموم بودن بر مبنای عدم تعنون عام خیلی راحت قابل توجیهه. بر مبنای که ما اصلا قابل و عدم تعنون بوده باشیم، عام شامل تمام عناوین میشه، فقط عنوان مخصص از تحتش خارج شده. ایشون هم میخوان بگن ببینید این آقای مستشکل تصویرش این بود، میومد میگفتش که آقا ما در این که عام بخواد شامل شامل این افراد مشکوک بشه بحثی نداریم، فقط مهم اینه که این از تحت اون عنوان خاص بیرون بیاریم. همین که از عنوان خاص اومد بیرون، همین که فرق میکنه. مرحوم محقق اصفهانی اینجا اومدن این تعبیر رو به کار میبرن، میفهمن که ما میایم یک عنوانی رو درست میکنیم که ضد عنوان مخصص ماست و این عنوانی که ضد عنوان مخصص ماست داخل در تحت عموم عام هست. ببینید داخل در تحت عموم عام هست، چرا؟ چون عموم عام تمام عناوین شامل میشده دیگه، اکرم العلماء تمام عناوین شامل میشه. پس رو مبنای عدم تعنون که هیچ مشکلی نداره، رو مبنای عدم تعنون عام شامل تمام عناوین میشه. الان ما اومدیم یه عنوانی درست کردیم که این باید در تحت عام ما باقی بوده باشه، چون این عنوان ضد با اون عنوان مخصصه. عنوان ضد عنوان مخصص باید تحت عام بوده باشه، چرا؟ چون از تحت عام فقط یه عنوان بیرون رفت. عنوان چی بود؟ مخصص بیرون رفت. این فرمایش محقق اصفهانی اونجا، منتها رو مبنای تعنون یه مقدار حرفشون سخت میشه. اگر ما رو مبنای تعنون بخوایم بیاین جلو، عام تعنون پیدا بکنه، عام تعنون پیدا کرده باشه، دو جور تعنونش، یه وقت تعنون به ضد عنوان مخصص است، یه وقت تعنون به نقیض عنوان مخصص. اگر تعنون بوده باشه به این که ضد عنوان مخصص بوده باشه، مثلا اونجا عدم الفسق، اینجا میشه چی؟ شعل عدود. ما اون ضدی که اومدیم درست کردیم عدول نبود، ما اون ضدی که اومدیم درست کردیم یک عدمی بود که با این جور در نمی اومد. ما اینجا اومدیم استصحاب عدم محمولی کردیم. استصحاب عدم محمولی عنوان عدول رو درست نمی کنه. مثلا فرض کنید، حالا مثال ما قرشیت مرعص، عدول مثال ما نیست، من بگوانه همجور که تو ذهنتون باشه دارم عرض میکنم مثل عدول که تو ذهنتون قبلا مثال عدول رو زده بودیم. اینجا فسق بود، اینجا میشد عدل. این نوع زد رو ما باید بتونیم ثابت کنیم. این نوع زد ثابت کردن با استصحاب عدم ازلی ممکن نیست. خود محقق اصفهانی اومدن مسلکی رو ارائه کردن به عنوان نظریه دوم. تو نظریه دوم خودشون اومدن گفتن که ما میتونیم نفی حکم خاص رو بکنیم به یک وجه دیگه. میگیم به چه وجه؟ میگن که عام دلالت میکند بالمطابقه بر وجوب اکرام علما، تمام علما وجوب اکرام دارن، این مدلول عامه. بالالتزام دلالت میکنه به این که خلاصه منافاتی ندارد هیچ یک از این عناوینی که داخل در تحتش هست با حکمی که براش اومده، این عناوین هیچ کدوم منافات با حکمش نداره. پس به تعبیر ایشون بل التزام نفی میکنه هر حکمی که مباین با حکم عام بوده باشه از هر عنوانی که داخلش هست. حکم مباین با حکم عام نفی میشه از هر عنوانی که داخل در تحت عامه. اینو به عنوان یه مسئله اول تر میکنن. میفرماین که یکی از این عناوینی که ما ببینیم داخل در حکم عام باقی میمونه و هر حکمی غیر حکم عام ازش نفی میشه، این عنوانی که ما به استصحاب اومدیم احرازش کردیم. منتها این استصحابی که احرازش کردیم چیه؟ میگن که حکم شده به نقیض حکم مخصص. نقیض حکم مخصص رو دادیم، پس بنابراین نفی کردیم به واسطه این حکم خاص رو. من حالا یه مقدار عبارت ساده تر، عبارت ایشون حالا نمیگم، توضیحش عرض میکنم خدمتون. ببینید این تقریبا همون بیانه، ولیکن فقط یه تفاوت اینجا ایجاد کرد. محقق اصفهانی توی بیان اون عبارتی که قبلا داشتن میومدن گفتن ما اصلا غلظمون نفی عنوان مخصص نیست، ما میخواییم احراز یک عنوانی رو بکنیم که عام شاملش بشه. اینجا دوباره تو بیان جدیدشون میگن ما میتونیم از یک راه دیگه نفی مخصص بکنیم. این یه مقدار تعبیر تفاوت کرد. ببینید قبلا اون مستشکلم این حرف رو زد، گفت آقا شما فقط نفی مخصص بکنید، نمیخواد بگید عام شامل این عنوان میشه. عام خود به خود شاملش میشه، چون قابل به عدم تنوان بود و مبنا اومده بود اشکال کرده بود. محقق اصفهانی تو اینجا اومدن میگن که ما نفی حکم خاص میکنیم. وقت این به چه عنوان نفی حکم خاص میکنیم؟ به این که نقیض عنوان مخصص رو درست میکنیم. فرقش با اون قبلیه شد اونجوریه که یه مقدار تو بیانشون تغییر کردن. تو اونجا نمیگفتن نفی حکم خاص، اونجا از اول اومدن روشی گفتن ما یه عنوانی احراز میکنیم که عام شاملش میشه. اینجا هم در حقیقت تهش به همون مطلب برمیگرده، ولی عبارت فرق کرده، فقط با یه تفاوت ریز. تفاوت ریزش اینه که اونجا اومدن گفتن ضد عنوان مخصص رو درست میکنیم، اینجا میگن نقیض عنوان مخصص رو درست میکنیم. نقیض عنوان مخصص چی میشه؟ عنوان نقیض دیگه عنوان سلبی میشه. شما وقتی که یک چیزی از تحت عناوینی که داخل در تحت عام من وقتی میخواد خارج کنید، این عام شامل مثلا هزار تا عنوان میشد، میگید آقا این یه عنوان خارج، عنوان مخصص خارج. این یه مقدار من توضیح میدم خیلی روشن‌تر باشه. عنوان مخصص از تحت عنوان عام خارج، که انهو 999 تا عنوان دیگه داخل در تحت عام باقی موند. 999 تا عنوان بعضیش تو ذهن ما خیلی راحت نمیاد. مثلا فرض بکنید که عنوان نفی سلبی خیلی راحت تو ذهن ما نمیاد. ما سلب کردیم چیو؟ سلب کردیم قرشیت رو به نحو سلب محمولی. علا ایه حال اون زنی که قرشیت رو ما سلب کردیم به نحو سلب محمولی ازش، سلب نهایتی نیست، این هم یک عنوانیه برای خودش. این عنوان که از تحت عام خارج نشده بود که، این عنوان جور در نمیاد با اون عنوان به اصطلاح مخصص ما. از هر حال این یک عنوانی داخله که داخل در تحت عام هست. عام شامل همه عناوین میشد، فقط یه عنوان خارجش عام شامل هر عالمی میشد، هر عنوانی میخواد براش بذارید. تو مسئله ما نحن فیه عام یعنی حکم تحیز و الی خمسین شامل هر زنی میشه، این زن رو به هر صفتی میخوای متصفش کن، اصلا صفت براش نیاری، این زن رو بیارید توی قضیه که یک طرفش زن بوده باشه مرکب بوده باشه، یه قیدش زن بوده باشه یه قیدش امر دیگه مرکب باشه، موضوع هر عنوانی میخواد براش بذارید. این که میگم مرکب باشه این چیه؟ مثلا یک موضوع مرکب درست کنید، موضوعش مرکب باشه از زن و عدم الغرشیه، هر عنوانی که خواستید درست بکنید. این عنوان داخل در تحت عام هست، فقط یه عنوان خارج شده، اون عنوان چیه؟ قرشیت من هست. شما با استصحاب هر عنوان دیگه ثابت کنید که غیر این عنوان بوده باشه داخل در تحت عام یعنی لازم نیستش که درست این همون عنوان نفی اثبات بشه، عنوان های دیگه ای که خلاصه داخل در تحت ندیز این عنوان هستن مهم چی میشه داخل در تحت آب می. یعنی هر عنوان ببینید المرأت و تهیز و الا خمسین الا انتکون امرأت هم من قرش، هر چیزی که ندیز این بوده باشه که تکون امرأت هم من قرش، یعنی لم تکون امرأت هم من قرش، هر چیزی که این لم تکون امرأت هم من قرش برش صدق بکنی این ندیز اون عنوان مخصص دیگه، هر چیزی که لم تکون امرأت هم من قرش برش صدق بکنه داخل در تحت عام هست. حالا ببینید شما خودتون میگفتید لم تکن امرأت هم من قرش میتونه صدق بکنه با نبودن قرشیگر، حتی با نبودن مرعه ندیز ها با نبودن مرعه هم صدق میکنه، ندیز دیگه خیلی عنوان عامیه. منطقه فقط ما تو آن چون موضوع مرعه رو داریم دیگه عدم المرعه رو داخل نمی کنیم. ولی ببینید الان من سوال میپرسم از شما، میگم آقا ندیز مرعه قرشیه یعنی عدم مرعه قرشیه بر کجا ها صدق میکنه؟ عدم مرعه قرشیه بر این فرش صدق میکنه، این مرعه قرشیه نیست، بر این دیوار صدق. ببینید نفیش نیست، خیلی آمیه نقیز نیست، خیلی عامی بر همه چی صدق میکنه. شما وقتی نقیز رو آوردید تو اینجا عکس کردید، تمام عناوینی که روی این مرعه میاد تمام این عناوین رو در بر میگیره. چرا؟ چون نقیز مرعه قرشیگه است، تمام این عناوین رو در بر میگیره. میخواد دیگه این عنوان قرشیگه به نحو سلب معمولی بوده باشه، به عنوان سلب وجود ناعتیش بوده باشه، فرقی دیگه نداره، همه اینو داخل در اون ندیزه هست. تو زد کار مشکله، تمام عناوین شامل نمیشه. شما وقتی بخواد بیاد بگید زد مرعه قرشی همه چیزو شامل نمیشه، اما عدم همه چیزو شامل میشه. من یه مثال دیگه بزنم، شما میگید سیاهی سفیده، با هم چی هست؟ میگید با هم زد. وقتی که اومدید گفتید سفیدی زده شد سیاهی، سیاهی برای همه چی صدق نمی کنه. شما وقتی که اومدید این دو تا زد رو در نظر گرفتید، این طرف گفتید سیاهی برای همه چی صدق نمی کنه، اما اگر اومدید نقضش رو گفتید، گفتید سفیدی و عدم سفیدی، همه چی شامل می شد، قرمز، آبی، بنفش، هر چی رنگ تو عالم دارید داخلش می شد. چرا؟ چون نگفتید زد رو، عدم رو اومدید گفت، عدم رو که گفتید بر همه چیز صدق میکنه. شما میگید که آقا یک چیز بیار برا من، یه وقتی که میاد میگید یک شخصی برا من بیار که این ضد فاسق باشه. ضد فاسق چی؟ عادل. باید بگردی که عادل پیدا کنید، ضد فاسق میشه عادل، باید بگردید یه آدم عادلی پیدا کنید. اما اومدید گفتید که یک شخصی میخوام، یک عنوانی میخوام که عدم الفسق باشه، ضد فسق نباشه، ندیز فاسق باشه. ندیز فاسق ببینید بر همه چی صدق میکنه، حتی دایرش از دایره آدم هم بره بیرون بازم صدق میکنه. ضد میشه یه آدم، اما ندیز چیه؟ ندیز چیزهای دیگه هم همه رو صدق میکنه. توی ضدن این حالتو داره، اونایی که ضدنن یه طرف دیگه اگر بخواد شما براش مستاق پیدا کنید، مستاق براش کمه، اما تا اینو برداشتید گفتید عدم، عدم این شی، عدم برای همینجور همیست رو صدق میکنه. شما میگید عدم کتاب، عدم کتاب بر تمام این چیزهایی که هست صدق میکنه. ببینید، اما اگر نقطه مقابل کتاب رو یه چیز خاصی قرار دادید، مثلا گفتید که حالا میخوام کتاب نباشه دفتر باشه، فقط یک مجموعه دفتر، مسئله زد هم همینجوره، زد خیلی محدوده، اما نقیص گفتید همه چیز رو در بر میگیره. حالا ما فرضمون اینه که اینجا اومدیم رو نقیص داریم کار میکنیم، اگر ما اومدیم نقیص رو ملاک گرفتیم، حتی تعنون هم قائل شدیم، ما به مبنای تعنون یا عدم تعنون که قائل شدیم فرق دیگه نداره، رو مبنای عدم رو مبنای عدم تعنون عام شامل همه عناوین میشد، همه عناوین علما. همین که زید داخل در تحت عنوان مخصص نبوده باشه، یه عنوان دیگه در حدش احراز بشه که دیگه باعث بشه این داخل در تحت عنوان مخصص نباشه، مثل همون عدم انتصاب و بلشیت دیگه با این وجود دیگه داخل در تحت عنوان مخصص نخواهد بود، همین از تحت مخصص خارجش میکنه. حالا نقیص که اومد اینجا اگر قائل به تعنون شدید العلماء شاملش میشه. قائل به تعنون شدید، تعنون به چی؟ تعنون هم ما میاریم به نقیض اون مخصصه میگیریم، تعنونی که رفت رو نقیض مخصص باز شامل تمام عناوین میشه. دائره خیلی وسیعه، خیلی راحته. تعنون به نقیض مخصص شده، تو اینجا هم که تعنون به نقیض مخصص شده ما میاریم یه عنوان به اصطلاح دیگه یه ثابت میکنیم، همه اینها داخلش. بله دیگه العلماء شاملش میشه. ببینید شارع گفته اکرم العلماء، فقط از توی این یه چیزو خارج کرده، یه عنوان رو، اونم مرعی قرشی، بقیش هم داخل در تحت این عنوان، مخصوصا با این فرض که اومدیم گفتیم عام تعنونی که پیدا میکنه به نقیض مخصص، نقیض مخصص یه عنوانی که تمام این عناوین شامل میشه دیگه. سعد میخواد محمودی باشه، رابط باشه، هر جوری باشه، داخل در تحت عنوان عام هست، تمام این عناوین رو در بر میگیره. پس عنوان عام یه عنوان خیلی گسترده از همه اینا رو در بر میگیره دیگه، ما مشکلی از این ناحیه نداریم. یعنی این به تعبیر محقق اصفهانی، اگر استصحاب عدم ازلی رو ثابت کردید و نفی اون وجوده، نفی اون مرعه رو به خصوص نتونستم حتی بیاد ثابت کنه چون اون وجود وجود نعتی بود با فرض مرعه بود، باز هم ما مشکلی نداریم. این فرمایش محقق اصفهانی یه مقدار خلاصه شما احساس پیچیدگی میکنید تو این کار، هنوز بیان خیلی واضح نیست، اما خب اجمالا میبینید عنوان دیگه یه راست ثابت مذری ثابت کردیم، این عنوان دیگه‌ای که ثابت کردیم داخل در تحت عموم عام هست، از این جهت مشکل.
ما چند تا فرض،
ببینید صحبت سر اینه که این عام رو بهش میتونیم تمسک بکنیم، اما که توسعه در افراد ندادیم، عنوان. ببینید اصلا اون چیزی که شما دارید میگید افراد خارجیه که یه عدهشون عادلن، یه عدهشون فاسقن، یه عدهشون هم صفت نفسانی ما نسبت بهش اینه که اینا مشکوکن، ما که افراد دیگه اضافه نکردیم داخل اینجا، مثلا فرض کنید یه چیز دیگه غیر فاسق و عادل اصلا اضافه نکردیم که. صحبت سر اینه که یک عنوانی رو احراز کردیم در اینجا با استصحاب که این عنوان داخل در تحت اون عموم عام هست، باعث میشه که این عموم عام حکمش در باره افراد این عنوان جاری بشه و این عنوان شامل افراد مشکوک میشه. میگه احسن، پس ما فردی اضافه ببین میدونم توسعه ندادیم. ببینید ما اومدیم میگیم عام شامل تمام عناوین مرعه میشه، درسته؟ شما ذهنتون بیاد اینجا ببینید تمام عام شامل تمام عناوین عالم میشه، یا مثلا تو مثال ما شامل تمام عناوین مرعه میشه، درسته؟ فقط یه عنوان از تحتش خارج شده، اون یه عنوانی که خارج شده چی بوده؟ مرعه قرشیه بوده، درست؟ خیلی حالا اون عنوان مرعی که لم یتحقق انتصاب بین او و بین قریش، این عنوان ما استصحاب ثابت کردیم، درسته یا نه؟ استصحاب اومد اینو ثابت کرد. میخوام ببینیم این عنوان داخل در تحت عموم عام هست یا نیست. ما که توسعه نیومدیم بدیم که، ما اومدیم یه عنوانی و استصحاب احراز کردیم، میخوام ببینیم این عنوان داخل در تحت عناوین تقسیمات مرعه هست یا نه. چون وقتی شما میگید مرعه عموم داره، الا مرعه تو تهیز و الی 50، یعنی تمام اقسام مرعه، تمام افراد مرعه، مرعه با تمام عناوینش، درست یا نه؟ همین هست؟ احسن. پس عامو که آوردی میگیم تمام افراد مرعه با تمام عناوینش محکومن به این حکم که تعییز و الی خمسین. یه عنوان از تحتش استثناء شد، اون عنوان چی بود؟ المرأة القرشیه. هر عنوان دیگه یه که اومدید شما استصحاب کردید که غیر اون عنوان المرأة القرشیه بود، این عنوان داخل در تحت حکم عامه، هر چیزی که نفی بود. الان اومدید چی اثبات کردید با استصحاب؟ استصحاب دست شما اینو داد. اون چی بود؟ این بود مرعه که لم یتحقق الانتصاب بینه و بین قریش. اینو اومدید ثابت کردید دیگه، درسته؟ نه، عنوان مشکوک رو نمیگیم که در مورد این شخص مشکوک این عنوان استصحاب کردیم. عدم تحقق، نه عدم تحقق انتصاب این مرعه به قرشیت رو اومدیم ثابت کردیم، درسته؟ خب این یک مرعه است، ازلا لم یتحقق الانتصاب بینه و بین قرش، الانم میگیم لم یتحقق الانتصاب، شد یه موضوع مرکب، درسته؟ احسن. حالا این موضوع مرکب داخل در تحت اون عناوین عام هست یا نیست؟ خب میدونم داخل در تحت عناوین. ببینید همین با استصحاب رفتر بود، یعنی عام عنوان مرعه اطلاق و عموم شامل این عنوان میشد دیگه، درسته؟ خب دیگه مرحوم اصفهانی همین داره، مرحوم اصفهانی داره همینو میگه، میگه که ببینید ما استصحاب کردیم عدم قرشیت مرعه رو استصحاب نکردیم، چون اون قابل استصحاب نبود، وجود نعتی بود، وجود نعتی که ما استصحاب نمیتونستیم بکنیم، درسته؟ پس چی اومدیم استصحاب کردیم؟ وجود محمولی رو سلبش کردیم، سلب این وجود محمولی چی شد؟ استصحاب شد. بعد اینجا یه مرعه داشتیم، سلب وجود محمولی قرشیت هم استصحاب کردیم، یعنی عدم تحقق انتصاب قرشیت الی هذه المرعه، این هم انتصاب کردیم. خب این عنوان داخل در تحت عنوان عام هست؟ بود، احسن. پس داخل در تحت عنوان عامه، پس ما اومدیم یک در فرد مشکوک یه عنوانی و استصحاب کردیم که این عنوان جز عناوین داخل در تحت عام هست، کارمون حله، چه قاعده به تنوان بشیم چه قاعده به عدم تنوان. این فرمایش محقق اصفهانی که نظریه ایشونه. نظریه سوم که نظریه بعض اساتیده، این یه مقدماتی داره، من اجمالا بعضی مقدماتش عرض بکنم تا برسیم به کامل بیان نظریه. ببینید ایشون بیانشون پنج تا مقدمه برسته کردن. مقدمه اول، عناوین عنوان موضوع بر سه قسم است. تو مقدمه اول خیلی دقت کنید، عنوان موضوع بر سه قسمه. یکی این که عنوان ذاتی باشه، یعنی عنوان منتزه از به قولیشون یک صورت جوهریه بوده باشه، عنوان میشه عنوان ذاتی. وقتی که میگید عنوان زید، این منتزه از این شخص خارجی، پس این میشه عنوان ذاتی. این عنوان اول. دوم، عنوان غیر ذاتی که ملازم با ذات نیست، مثل عنوان فسق و عنوان عدل. این عنوان غیر ذاتیه، چون صفته، داریم صفتی رو میگیم، ملازم با ذات هم نیست. چرا؟ چون ذات میتونه یه بار عادل باشه یه بار فاسق باشه، طرق به برزاد داره، عروض برزاد داره، هی هم میتونه جاشو عوض بکنه. این میشه عنوان غیر ذاتی، ملازم هم نیست، میتونه یه بار عادل باشه میتونه یه بار فاسق باشه، در این حال ذاتی هم نیست. چرا؟ ذاتی مثل زید بود که جوهری بود، این عرضه، هی جاش میتونه عوض و بدل بشه. سوم این که عنوان ذاتی نبوده باشه، بازم صفت بوده باشه، اما این یکی ملازم بوده باشه، یعنی چی؟ مثل قرشیت. قرشیت عنوان، عنوانیه که ملازمه، عنوان ملازمه، یعنی این زید عنوان ذاتی بود، خود زید، قرشیت صفتش بود، پس قرشیت جز عناوین ذاتی نیست، اما این مثلا زید قرشیت براش چیه؟ براش عنوان ذاتیه. این مرعه قرشیت براش چیه؟ عنوان ذاتیه. چون که یعنی اشاره داره به اینکه این از چه طائفه ای از وقتی به وجود اومده، از بنی هاشم بوده، قرشی بوده، این قرشیت میشه عنوان ذاتی براش، نمیشه مثلا بگه یه روز قرشی یه روز قرشی نیست. این میشه عنوان غیر ذاتی چی؟ ملازم. این سه تا عنوان رو داریم. این یه فرض بحث ما، یه مقدمه بحث ما. مقدمه یه دوباره اینجا یه بحثی هم داریم که اینا رو بعد اشاره میکنیم که این نوع عنوان های غیر ذاتی که ملازمن، گاهی ملازم ماهیتن، گاهی ملازم وجودن. لوازم وجود با لوازم ماهیت چه فرق داره؟ ببینیم مثل اربع، این زوجیت برای عدد اربعه همیشه چیه؟ ملازم ماهیتشه. این ماهیت عدد اربعه زوج چه ایجاد بشه چه ایجاد نشه، این جز خصوصیاتیه که باید ذاتشه. عدد اربعه میشه زوج، میخواد ایجاد باشه میخواد نباشه زوجیت رو داره، این میشه ملازم ماهیت. اما یک سری چیزا ملازم وجودن، بعد وجود پیدا کنه تا این لازمه بار بشه. مثل آتیش با حرارت، هر وقت حرارت موجود، هر وقت آتیش موجود شد، وجود خارجیش چی رو داره؟ حرارت رو داره. اما خود ماهیتش حرارت نداره، ماهیت نمی‌سوزونه. ماهیت آتیش شما تصور بکنین گرم نمیشه، بعد وجود خارجی داشته باشه. این وجود خارجیش از آثار وجود خارجیش چیه؟ زوجیت، چیزه، حرارته. از آثار وجود خارجی آتیش، ببینید این میشه لوازم وجود. اما اون زوجیت نسبت به اربع میشد لوازم ماهیت. این حالا تفصیلی از آیه حکیم نسبت به لوازم وجود و ماهیت دادن که دیگه من اینو بحث و شلوغش نکردم به بیان این، همینجور اجمالا فقط تو ذهنتون باشه که لوازم اون چیزایی که عنوان ذاتی نیستن از لوازم دو قسمن، یا لازم ماهیت یا لازم وجود. مقدمه دوم، این مقدمه دوم هم خیلی دقت بکنیم. مقدمه دوم فهمن که وجود رابط بین وصف و موصوف و وجود رابط مفادش مفاد کانه ناقص است در قبال کانه تامه و حلیت بسیطه. حلیت بسیطه مثل اینکه میگید حل کان موجودن، این حلیت بسیطه، سوال از وجود و تحقق شی دارید میکنید. اما حلیت مرکبه سوال از چیه؟ حل کان عادلن، حل کان عالمن. ببینید سوال از صفتش میکنیم، اصلا چگونگیش میکنیم چجوری. اما حلیت بسیطه سوال از وجودشه. وجود رابط بین وصف و موصوفه، یک صفتیه یک موصوفیه بینشون یک ربطی برقرار میشه، این کانه ناقصه میاد این ربطو برقرار میکنه. اما تو وجود مفاد کانه تامه دیگه فقط یک چیزه، اینجا دیگه وجود رابط معنا نداره. چرا؟ چون بین شی و خودش دیگه ربط نیست، بین شی و وجودش ربطی دیگه نمیخواد. بین خودش اصلا ادله وجود رابط کجا مطرح شد؟ در بحث رابطه بین جوهر و عرض اومدن گفتن یه وجود جوهر داریم یه وجود عرض داریم که این قائمه به جوهره، یه ربط بین این دوتا میخواد، جوهر باید به عرض ربط داشته باشه، این اسمش گذاشتن وجود رابط. و بعضی قائل شدن که این ضعیف‌ترین انواع وجوده، در خارج این ربط هست. بعضی انکار کردن اصلا وجود خارج رو در وجود رابط رو در خارج، بعضی انکار کردن. مثلا علی مدرس میگن نه دیگه، این جوهر برای اینکه این عرض برش بار بشه این چیزی دیگه نمیخواد، وجود رابط رو نمیخواد. چرا؟ چون عرض از تطورات وجود جوهره. یادتون باشه قبلا تو اصول مفصل صحبتش کردیم، اوائل اصول بود، از عرض از تطورات وجود جوهره. مثلا علی مدرس، بعضی از این بزرگان اینجور مبنا رو داشتن، عرض رو از تطورات و جلوات و وجود جوهر می گرفتن، لذا می گفتن نیاز به وجود رابط نداره. اما اون بزرگانی که می گفتن این یک وجود جوهریست، وجود عرض یک وجود جداییه، بین این دوتا قاله به چی می شدن؟ ربط می شدن، گفتن باید رابط باشه، یه وجود رابطی بین این دوتا باید بوده باشه. حالا این وجود رابط همچه بین وصف و موصوفه، در حلیت مرکبه قابل تصویره، در کانه ناقصه است، مفاد کانه ناقصه است، در حلیت تامه و حلیت بسیطه در کانه تامه قابل تصویر نیست. این یک فرق تصویری. خب پس این یه نکته. یه نکته دیگه که وجود رابط در مفاد سلب تامم قابل تصویر نیست، همونجوری در مفاد کانه تامم قابل تصویر نبود، در سلب کانه تامم قابل تصویر نیست، چون اینجا هم وجود رابط ما نداریم، چون سعود شیل شیل نداشتیم. اینجا که ما مخالف سلب کنیم، اینجا خود سعود شیل بود، سلبش میشه سلب سعود شیل، نبودن شیل. تو نبودن شیل هم باز دوباره ما وجود رابط نداریم. اینم یکی. بعد میفرماین که یه جا دیگه هم هست که باز ما میبینیم وجود رابط نداریم، میفرماین در مفاد احسن، همین الان دارم این عرض کنم، فرض سوم ماست. ببینید پس فرض اول که نداریم تو مفاد کانه تام است، فرض دوم که وجود رابط نداریم در مفاد سلب تامه، فرض سوم در فرض لیسه ناقص است. آیا در لیسه ناقصه ما وجود رابط داریم یا نداریم؟ ببینید ایشون فهم بازم در سلب به مفاد لیسه ناقصه ما تو اینجا وجود رابط نداریم. چرا؟ چون مفادش سلب و ربطه، نه ربط و سلب. ما که داریم اینجا میگیم سلب میکنیم، میگیم لیسه زیدون به فاسدین، اینجا داریم سلب ربط میکنیم، پس وجود رابط دیگه نمیخواد، ربط نمیدیم سلبو به یک چیزی. یه وقتی که میومدیم میگفتیم که زید غیر عادل است، ببینید اینجوری میگیم. یه وقت میگیم لیس زیدون عادلن، ببینید اونجایی که میگیم زید غیر عادل است داریم ربط برقرار میکنیم بین زید و یک عنوان سلبی. این جمله محبوب چیزه. حالا بعد دوباره میان گرد این جمله موجبه، جز جمله سلبیه نیست، چون داریم رابطه برقرار میکنیم بین زید و عدم عدالت. اما یه وقتی که میان چیکار میکنیم؟ اصلا رابطه رو داریم نفی میکنیم، سلب رابطه میکنیم، میگیم زید رابطه با عدالت نداره، لیس زیدون عالمن. ببینید سلب چی کردیم؟ سلب ربط کردیم، پس وجود رابط دیگه نمیخوایم، چون داریم سلب ربط میکنیم، سلب ربط دیگه وجود رابط نمیخواد. اما اگر قضیه موجبه بود و معدولت المحمول، ما رابط رو میخواستیم، موجبه معدولت المحمول رابط میخواد. موجبه معدولت المحمول یعنی چه؟ قضیه موجبه است، یعنی میگیم زیدون غیر عادله، معدولت المحموله، یعنی محمولش چیه؟ سلبیه، غیر توش اومده. موجبه معدولت المحمول ربط رو میخواد، اما سلبی که رفته باشه روی این قضیه که لیس زیدون عادلن، دیگه این ربط رو نمیخواد، وجود رابط رو نداره. چرا؟ چون سلب و ربطه، نه ربط و سلب. اما تو اون قبلیه که موجب معدولتون محمول بود، زیدون غیر عادل، اونجا ربط و سلب بود، زیدون غیر عادل ربط و سلب بود. اما توی لیس زیدون عادلن سلب و ربطه، پس بازم وجود رابط نمیخواد. پس سه جا وجود رابط منتفیه: در مفاد کانه تامه، در لیسه تامه، در قضیهی که سلب ناقص بوده باشه، اونجا ما را وجود رابط رو نداریم. این هم مقدمه دوم، هم مقدمه سوم باشه برای فردا. صلی الله علیه و سلم.